ظاهرا رسیدیم از سلام به این صفحه 181 بحث اسماء و صفات که حجب احدیت هست. خب مقدم بحث یادتون باشه گفتیم که یه مقام داریم، مقام غیب محض، یه مقام که اون اصلا گفتگو هم ازش نباید بشه، یه مقام دیگه داریم که نه چی میگم یه مقام دیگه هست که میشه ازش گفتگو بشه، اما همینقدر میشه گفتگو بشه که هیچی نیست، یعنی آثار خارجی تعینی نداره. اون تعبیریه که عرفا به عنوان خال، خال یعنی همون مقام احدی، تعینش بی تعینیست، یعنی هیچی نمیتونی شما تو خال پیدا کنی، درسته که تو لب الفاظ پیدا میکنیم دیگه، یعنی تعینات در لب هست، یعنی این لب یه خال داره، اون خال مقام غیبیه، هیچی نیست. اما بهش در روایت میگن بهتر از این هاست تعبیر روایت، پیامبر میفرماد ما در اما بودیم، اما از نظر لغت یعنی ندیدن، یعنی میگه اون مقامی که هیچ تعینی نیست. خال وقتی لب مقام اسماء و صفات میشه، جلوه است. به همین جهت خال رو بیشتر باید بهش توجه داشت، یعنی اصل اسماء و صفات هست. حالا باز بخواد مثال بزنیم، فرق عقل و ذهن رو ببینیم. مقام عقل، همه معانی از مقام عقله، اما خود عقل مقامه هیچی نیست، هیچ تعینی نداره، یعنی شما در عقلتون فقط عاقلی، اما اینکه دو تا چهار تاست رو در مقام معنا داری، یعنی نازله عقل، یعنی در مقام عقل، عقل به عقلیت موجود است، معانی در حافظه و ذهن موجود است، معانی منفصله مجزا. حالا همینا در مقام عقل هیچی نیست، فقط عقل. حالا شما تو مقام عقل همه حقایقا به وحدت داری، اما در مقام ذهن و حافظه اینا را به کثرت دارید. این مثالا یه مقدار کمکتون میکنه که این مقام وحدت را که همون بیشتر منظور مقام احدیست کشف کنیم. دو تا نکته میخوایم بگیم، هم میخوایم بگیم که همه هستی در اونجا غرقن، اونجا هیچی نیست، بعد میخوایم بگیم هم از اونجا، یعنی همه موجودات هم از اونجا ریشه میگیره، مثل همون معانی ذهنیه که شما هر چی میاد تو ذهنتون از عقلتونه، اما خود عقل یه مقام مجموعه کسرات نیست، خوندیم جامع حقایق است، مقام جامعیت، یعنی همون مقامی که همه کمالات داره اما نه به نحو کسر. حالا باز برای اینکه ذهنتون آماده بشه خود پاراگراف هم میخونیم، صفحه 181 میفرماد بنابراین مقام احدیت در مظاهر اسماء و صفات آن هم در مراتب مختلف جلوه‌گر میشود، یعنی اون مقام احدی جلوه‌گر میشه چی؟ اسماء و صفات، و همه اسماء و صفات جلوه ها و تعین ها و ظهورات این مقام هستند، یعنی همه به اون نیاز داره، همه وصل به اونن، به اصطلاح به خودشون نگاه کنن هیچی نیستن، به بالا نگاه کنن یعنی همه چیزشون بالاست، این همون چشم بیمار است. حالا خدای امام رحمت کنه چشم بیمار یعنی مقام غنای ذاتی، یعنی یه کسی که چشمش بیماره، یعنی محل به کسی با چشمش نمیذاره، نمیگن غنای ذات، یعنی نظر به اون کنی اون غنای ذات داره، چشم بیماره، نظر به خودت بکنی بیماری واقع، یعنی هیچی نداری از خودت، یعنی وصل به حق، حق را میبینه نه خودش، خودش را ببینه هیچی نیست، اونا ببینه اون قنای محض میبینه، در همچه حالت میشه که همه از اونم، اما اون مقام وحدت هست دیگه، احدیت، چیزی که احد شد که غیر دیگه در صحنش نیست، احد همه قناها را تصور میشه توش کرد، ما نمیرسیم روی اینا کار کنیم، خودمون فکر کنیم، احد یعنی از هیچ چیز منفعل نمیشه، این قنای ذات احد، یک چیزی منفعلش کنه که یعنی غیری در صحنه، این نفس احدیت قنای ذاتی را الهام به ما میکنه. فرماد باطن و آن سوی این جلوه ها و تعین ها و ظهور ها مقام احدیت هست. خب قبلن هم داشتید، حالا هم باز تأکیدش رو به قلبتون برسونید، همین مقام اسماء و صفات که از احدن حجاب احدن، پس بنابراین در سیر سلوک راه ما مشخصه، باید اگه به مقام احدی بخواید دست پیدا کنید باید طی مراحل سیر و سلوکی دون به گذر از اسماء و صفات بکشه، به لطف و کرم اولیا البته این کار دیگه شاید باشه. پس این که در روایات داریم اسم مکنون و اسم مخزون در دعاها داریم، یعنی مقام همون مقام احد، احدیت، یعنی همه چیز در اسم مخزون هست، اسمش هم روش هست، خزینه ی همه ی کمالات هست، به واقعیت هم همینه به شما میگه، میگه که همه اینا در اسم مخزون است، اسم مکنون است، چرا کانه؟ چون خال است دیگه، خال لب، یعنی هیچی اونجا پیدا نیست، در بعضی از فرمایشات صاحب شارح گلشن باد همون ظلمت میگن، فرقه نقشبندیه این مقام همون مقام ظلمت میگن، یعنی اونجا هیچ هویتی نیست دیگه، اسم مکنون است، یعنی همه چیز اونجا پنهان است، تعبیرهای دینی سینه، این روایت بسیار عالی را نگاه کنیم از امام صادق صلوات الله علیه هست که فهازل اسما، یعنی اسما غفار، رحیم، رحمان، لطیف، خبیر، فارق، فاتح، فهازل فهازل اسما و ما کان من الاسماء الحسنا حتی یتم ثلاث مئت و ستین اسما، میگن همه این اسما و اون چه که از این اسما هست تا این که برسد 360 دا اسم، فهیه نسبتون لحاظ الاسما ثلاث، همه اینا نسبتند و فرعند از این اسما ثلاث که در روایت داریم الله و تبارک و تعالی، یعنی اینا سه تا مقام هست تازه، یعنی جلوه احدی میشد الله و تعالی و تبارک، اون وقت از این الله و تبارک و تعالی همه اسماء حسنای دیگه جلوه میکنه، یعنی اسماء حسنام در یه مرتبه نیست، خود الله اسم حسنه، تعالی و تبارک، ولی تازه اینا از مقام احدیت جلوه میکنه، یعنی الله رحمان و رحیمه، اما مقام احدی چیه؟ چیچی اگه تو بند الله رو بعد رحمان و رحیم ها جلوه هاش میدونن، بعضی ها در عرضش میدونن، حالا بحث خوبی هم پس اینا در جای خودش، بعد میفرماد پس دوباره دقت کنیم به این جمله، فهیه یعنی همه این اسما نسبتون، یعنی این 360 اسم نسبتون لحاظ هل اسماء ثلاثه، نسبت و فرعیست برای این اسماء ثلاثه که تو روایت دارید که الله و تبارک و تعالی، یعنی شما روبرو میشین با الله، روبرو میشین با تعالی، تعالی مقام است، تبارک یه مقام است، ما درست اسم میگیم الله تعالی و تبارک، اما در واقع ما داریم با سه اسم مراوده میکنه، بعد امام میفرماد که و هاذه الاسماء از اسماء الثلاثه ارکان، اینا رکن اصلا، و وجب للاسم الواحد المکنون المخزون، و اینها حجاب هستن برای کی؟ اسم واحده مکنون به هذه الاسماء الثلاثه و ذالک قوله تعالی، یعنی اسم اینا حجابن برای اسم احد و اسم احد خودش اسم است برای ذات تازه. پس بنابراین ذات رو کسی اصلا ازش هیچ خبری نمتونه بده، نهایتا ما به احد بسنده میکنیم، قول هو الله احد، یعنی از الله. حالا این الله را شما تو چی ببین؟ در احد ببینی. وقت مگه دستور قرآنی ها آیه نیست؟ امام میفرمان و ذالک قوله تعالی قلد الله عبد الرحمن، پیغمبر بگو من به الله دعوت میکنم. پس معلوم شد به اسم الله، یا من که به اسم چی دعوت میکنم؟ رحمان. ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، هر اسمی که خوانده ای بخونید، هر اسمی که خدا رو بخونید یادتون باشید بازم خدا همون احد رو خونده. چرا؟ چون اسماء حسنا مال اونه. یعنی هر اسم حسنایی که بخونید شما خدا رو خونده. کنم اگه شما بخونید اون ذات احدی را خوندید، دوباره آیه را بخونید، قلد الله، بگو من دعوت میکنم به الله، یعنی به اسم الله، اول رحمان، یا به اسم رحمان دعوت میکنم. ایم ما تدعو، هر چی که شما میخواید بخونید و هر اسمی که شما میخواید خدا را بخونید. اما یادتون باشه همه اسماء حسنا مال خداست، یعنی پشت این اسم ها یه مسمایی خوابیده است، یه اصلی خوابیده است. حالا بگیم باز، پس اینجا رسیدیم به این که اسما در عین این که ذات نیستن خودشون غرق مقام احدیت هست، و مقام احدیت مقامی است که کشفش کشف بسیار بسیار غیر قابل دسترس است برای اولیا. تا از اسماء حسنا کسی نگذره به اینجا نمیرسه. طرح این موضوع این نفع داره که بدونیم مقام ائمه کجاست. شما تو اسماء حسناش ببینید چقدر سختی ها اولیا میکشند و نمیرسند. صد هزاران شیخ تر زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. زنار اینجا یعنی گمراه و پریشان. میگه گنده ها تو این وادی افتادند و به که عشق آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. یعنی این خون دل خوردن کار همه است. به بوی نافه‌ای از اون نسیم غیبی هر کسی نمیتونه مسرور بشه. خیلی ظاهره چه آدم میگه چه خوبه، ولی وقتی میفته توش خیلی خون دل میخوره و بسیار کم میرستن. برای همه یه دی اصلا متنفر میشه. این که دل عرفان اگر با عمل همراه نباشه انکار میاد، مثل خود بقیه علما نیست، چیز خیلی خطرناکی. بعضی علما اگه با عمل همراه نباشه خب علمیتش میمونه برای آدم، وقتی چون عرفان خودش شدن است نه دانستن. اینه که اگه آدم به جلو نره خوبه که شروع نکنه، برای اینکه انکار میاره و تنفر میاره و انکار مقامات بلندی را میکنه. برای همین از یه ادعی تلخوش است، برای یه ادعی تلخوش است. یعنی صوفیا حاضرن هر ادایی دارن اما سلوک نکنن. تا آن تلخوش که صوفی ام الخبائثش خواه، مادر همه بدی ها میدونه. میگه این دستورا تو هرچی میخواید به من بگو نماز بخونم، اما نگو قلبم نماز بخون، این برای من سخته. برای همین تنفر میکنم، ام الخبائثش میدونه. بعد میگه من به یه مقامی رسیدم که این از همه برای من احلاتره است، شیرین تره است، حتی از کشف حوری غیبی، اگه معنی کنی حوری غیبی، چون بعید است که این حوریای دنیای منظور باشه. اهلا لنا و اشها من قبلت الازار، از اون ارتباط های شیرین سوری هم برای من بالاتره، چون مقام حافظ باید این باشه. به هر صورت میگه که غیرتش غیر در جهان نگذاشت. خیلی نکته خوبی داره میشه. زین سبب اصل جمله اشیا شد، یعنی مقام احدی. مقام احدی اجازه حضور به هیچ کس اونجا نمیده. خب حالا اصل عالم اگه همین مقام احدی نیست، اصل اسماء الهی مقام احدی است. اصل عالم هم که اسماءه، شما هر چی در این عالم می‌بینید جلوه رحمان و رحیم و قهار و ایناست دیگه. خب حالا اصل همه این اسماء مقام احدی است. مقام احدم چیه؟ هیچ اجازه نمیده. غیرتش غیر در جهان نگذاشت، یعنی حضور وحدت اجازه حضور غیر نمیده. به همین جهت هم زین سبب اصل جمله اشیا شد، پیش بی حد هرچه محدود است لاست. مگه نه؟ در مقام بی حد هر محدودی که در شی باشد اونجا نیست، نیستیست اونجا، نیستیست برای این شی، شیعیت شی اونجا عدم است، وجودش به وجود حق است. خیلی خوب است، اینه تو علم و نفسن یه بار بحث کرده. کل شیء غیر وجه الله فنا، وجه الله اونجا هست و غیره، که اینجا منظور وجه الله همون مقام ذات است، یعنی ذات جلوه میکنه میشه احد. حالا این احد اونجا هست، غیر اون اونجا هیچکی نیست. بله منظور پس این مرحله کشف احدی که ما فقط یه خبری ازش میشنویم مقام فنای فنا است. شما تا فانی مطلق نشید که به مقام اسما نمیرسید، تازه باید از اینم فانی بشین تا به مقام احد یا توحید مطلق برسید. وقت اینجا خوب گفته است که این فرمایشات معصوم که عرب تو ربی بربی، میخواد بگه چی؟ میگه من هیچی نیستم، ربم و بربم شناختم، یعنی حتی من اینم نمیدم در خودم که من ربم و شناختم. عرفتای اولی یه خودیت توش هست، اما دو تا جمله گفته است این خودیت هست بمیره. عرفت و من شناختم ربم را، نه بربی من شناختم، یعنی پس نفی اولی شد. یعنی این خودیتی که اولش چاره نداره بگید با ربی دوم بربی، عرفت و ربی بربی، نه من ربم نشناختم، بربم من شناختم ربم، یعنی من هیچ شب جلوه میبینه، یعنی میبینه خودش رو در این مقام. یا مثلا عرفت الله بالله، عرفت و یا این دکه عرفت و کرد و انت دللتنی علیکم. مثلا اول دعای ابو حمزه آدم یه همچه حالی را به خودش تفنیم کنه که هیچی نیستم، یه مقام سایه هم نیستم دیگه در مقابل ذات احدی، اینا درک کنه اتصال خیلی سریع برقرار میشه. اصلا قلب اینجوری اتصال برقرار میکنه که زلت خودش رو ببینه. شما اگه بتونید به خودتون برسونید که با اندیشه زیاد که هیچی نیستیم، به همون اندازه اون گرمی حضور حق در ما ایجاد میشه. که بله حالا گفت آن که کف را دید نیت ها کنه، نیت یعنی خودی باشد دیگه، خودی در کار. آن که دریادی دل دریا کنه، یعنی فنا خودش دیگه نیست خوده. حالا بعدا میخونی اگه کسی فانی حق بشه خودش حق حس میکنه، اما نه به معنای ذات، به معنای این که خودی نداره. آن که کف را دید باشد در شما، سر تو سر داره. وقتی که یه کسی یه جلوه ای بده، اگه کسی جلوهش هم فانی کرد، یعنی خودش، من اگه باشم جلوه غیبی ممکنه ببینم، حالا اگه کسی به جایی برسید که خودی نباشه، وقت جلوه میبینه یا اختیار، اصلا هیچی نیست. اختیار، هر کس که اختیار کند اختیار نیست، همین که تو اختیار داری هنوز اسیر. هر کی تونست با اختیارش بی اختیار بشه، یعنی برسید که هیچی نیست. گفت آن که کف را دید باشد در شمار، وان که دریا دید شد بی اختیار فنا.
آن که کف را دید در گردش بود، خودی داره. و آن که دریا دید او بیقش، بیقش قاطی، قاطی یه قاطی نداره. اگه کسی تونست به مقام حق برسه دیگه قاطی نداره، قشه در معامله نداره، قاطی داره در معامله. میگه خودی نداره، با آلوده به خودی نیست. آن که کف را دید پیکارش کنه، پیکار لازمش دوگانگیست دوباره. و آن که دریا دید بردارش کنه، بردار یعنی فانی دیگه، فنا. آن که کف را دید گردد مست او، مست یعنی عاشق و معشوق باز دوگانگی، مست شدن یعنی من مست شدم دیگه. و آن که دریا دید باشد غرق هو، دیگه هیچی، مقام فوق شهود است. شعر بیتی، بیت اینوری شهود است، بیت اینوری فناست، یعنی فنای شهود. اینا هم دریا نیت دیدن و مست شدن، اینا که خوبه. آن که کف را دید آید در سخن، بسم سخن، سخن گفتن باز دوگانگی نمیرسیم. و آن که دریا شد، دریا دید شد بیمار و من، باز دیگه هیچی نیست. آن که کف را دید پالوده شود، یعنی هنوز کندن میخواد، دوگانگی داره، پالودن یعنی کندن، باید پالوده بشه. و آن که دریا دید آسوده شد، هیچی. چیز عجیبه. شما گاهی وقت دیدید اگه بر سر یه حقی مناقشه کن، حق میمونه اما شما آسوده نیست. اما اگه بر سر یه باطلی مقابله کنید، باطل میره، شما آسوده بشید. یعنی مبارزه‌ای که یه طرفش باطل باشه یه طرفش حق، هر چه قلیستر باشه آسوده است. ولی مبارزه‌ای که 90% باطل باشه 10% حق، ولی شما 100% باش مقابله کنید، اون 10% نمیذارد مزده یه مبارزه رو بچش، تهمش نم، آلوده است، جبهه، جبهه یه آلوده. به همه اندازه که 10% اسم یه خدا کمکش نمی کنه، 10% حق دیگه وقت برای شما عذاب، چون 10% حقه، چون 10% حقه. اگه بیاید 100% باش مخالفت کنید آسودگی دارید، اما اگه یه مبارزهی باشد که بکنه آقا این 10% حق شما من قبول دارم، این 90% هم دارم، نگذارید جبه ها ای که قاطیه تیز بشه. قرار در جبه ها قاطیه است، نه این طرف حق حق است نه این طرف حق. حالا اگه ما موضع مطلق گرفتیم این آسودگی نمیاد. این تا اینجا در عرفان هم همینطور است. اگه یه چیزی حق محض هر چه از خودید بگذری آسوده میشه. اگه چیزی قاطی داشت اما خودت جزء اون قاطی کرد، متحد با اون قاطی شد، باید هی بکنه خودت، حالیه باید بکنه خودت. فرمایش آخریشون نکته خوبی است، میفرمان که بالاخره این مقام نیست که ما بتونیم اصلا روش حرف بزنیم، ولی مایوس هم نیستیم، چون که مقامیه که به لطف و کرم ائمه به ما تراوش میشه، یعنی عنایت ائمه سبب میشه که ما بهره های مختصری از مقام وحدت ببریم انشاءالله. هم یکیه سینا، بله، صفحه 187 این پاراگراف سوم میگه به بیان روشن‌تر وصول به این مقام که مقام فنای در توحید است. اینجاش که روشنه، یعنی باید توحید دم نبینی، خود توحید بشی. صفحه 182 تو فنای در توحید، این یکی. مقام جمع بشی میگن، یعنی همه چیزها رو یه چیز ببینی، باز خودت نباید ببینی. مقام جمع و جمع همون مقام احدیست دیگه، ببینید هیچی نیست اما هست، همه چیزا یه چیز ببینی. اینا با گفتن اینا درست نمیشه، با حس غیبی مسئله حل میشه. تو علم نفس مثال نفس کمک بدون میکرد که نفس یه چیز است که همه این کمالات رو داره. و تمس کلی، اصلا تمس یعنی پاک شدن. این سه کارا دیدیم که یه خود پاک میشه دیگه، شیرا خورشیدش پیدا نیست، این تمس شده. یه تمس کلی یعنی کلن از خودی پاک بشی. اصطلاحات خوبیه. محوم باز همین طور است، یعنی از نبینی خود را محو حق در درستی که بعدا مطرح میکنن تجلیات اسماء و صفات، میگه که خب این اسماء و صفات حالا به ناس تجلی کنه وحدت، ما نه ما نمیفهمیم از وحدت، ولی بالاخره ما از مقام اسماء و صفات که محروم نیستیم. این قلب اصلا خاصیتش نیست که اسماء و صفات درش تجلی کنه، اصلا قلب محل و ظرف اسماء و صفات است، الا این که ما درش رو ببندیم. انسان که خدا به حق اولیاش ما رو از این مقام هرگز محروم نکند که بی هدف از این دنیا رفتیم، گفت ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی، اگر کسی قلبش را آماده پذیرش اسماء و صفات الهی نکنه، هیچ چیزی از این دنیا گیرش نیامده است. یعنی اشتباه نکنید، یه وقت شما در یه کار اجرایی، در یه مدیریتی، معلمی، کاری، نمیدونم دکون بقالی شرکت میکنید، به این نباید مغرور بشید، الا این که اینا طوری قرار بدید که قلبتون ظرفیت پذیرش اسما رو داشته باشه. گاهی وقتا افراد فکر میکنن صرف کار اجتماعی ارزش است. نه، کار اجتماعی یکی از دریچه هاییست که قلب آماده میکنه که چی بریزه؟ اسما و صفات بشه. مثل نماز، میگه عبادات بهترین، مسلم نماز بهترین دریچه ایست که قلب آماده ریزش اسما و صفات بشه. حالا اگه یک کسی نمازش خون ولی قلبش حضور پیدا نکرد، خب به این نماز نباید مغرور شه، خب به اون کار اجرایی هم نباید مغرور شه، به بقالی هم نباید مغرور شه. همینطور که نماز خوب نمازیه که اسماء و صفات رو بریزه، و ما باید حالا عکسش، حالا نمازی که اسماء و صفات نریخ که ما نمیام تعطیل کنیم، ما جدای سمجی میشیم. در اجتماع و اجتماعیات هم باید سمت شد که از مسیر منحرف نشد. دو غرور خطرناک است، یکی این که اون چه می کنیم رو ما بدون مقصد و مقصود بپذیریم، یکی این که با کوچکترین جلوه حق خودمون رو به مقصد رسونده بدانیم و از اون اولیای دیگه محروم بشیم یا از اون مراتب اولیای دیگه. اینه که این بحث امروزتون با این شعر یه خود نکته است، میگه شراب لطف خدا را، شراب لطف خداوند را کرامی نیست. یعنی مقام اسماء و صفات بی نهایت، این مقام ظهور غیب از طریق انقطاع مقام اسماء و صفات هست، این کم نمیاد، محدودیت نیست. اگه محدودیت هست قلبتو کجه، قلبتو محدود است. وگر کرانه نماید، کرانه یعنی اون پهلو دیگه، وگر کرانه نماید قصور جام دارد، قلب جام گرفتن این اسما کم ظرفیت. به قدر روزنه افتد به خان نور قمر، اگر به مشرق و مغرب زیاش عام بود. مگه نه؟ مغرب و مشرق و قمر میگیره، اما روزنه وجود تو با انقطاع گسترده میشه. یعنی باید برای خدا خلوت کنی تا خدا بیاد. یه روایت خوبی داریم که قدسی ظاهره که میگه بنده من، من منزل تو که بهشت بود و بهشت هست رو قبل از این که تو بری از دشمن خالی کرد، رقیب اونجا نداره، شیطان در بهشتی که ما تو رو میفرستیم نیست. تو انتظار داری من به مهمان خانه ام بیام، ولی رقیب دشمن تو را از منزل تو بیرون کنم، تو رقیب من از منزل من بیرون نمی کنی، آمیخوای من بیام؟ اینه که میگه که تو جام هستی خود را باید قوام بدی. شعر سکته داره، میگه که اون جام هستی خود را اگه قوام بدی کامل میگیری، که آن شراب قدیم است و با قوام بود. اون شراب اسماء و حسنا ابدیست و ازلیست و ابدی، یعنی هم از اول بوده هم هیچ وقت نمیره،
قوامش تو قلبت رو محل کشف اینا کن. نتیجه ای که می‌فرمان ما به اندازه ای که قلبمون رو با طهارت آماده اسما و صفات کنیم، اینا اسما و صفات تجلی میکنن و ما میخوایم آقا اینا رو، یعنی چیزی نیست که بشه ازش گذشت. آخه آدم یه چیزایی هست میشه داغشو ببینه دادن، بعضی چیزاست واقعا آدم باید بگه خدایا داغشو من نبینم. داغ اسما و صفات رو در قلب دیدن کم داغ نیست، اینه که به اندازه حقری که در جانمون حس کنیم و صداقتی که در طلب حق پیدا کنیم اینا ظهور میکنه. کم چیز ظهور نمیکنه، همه ی هستی که شما میبینیم جلوه ی اسماء و حسنا میشه ازش گذشت. ما از همه ی هستی میتونیم بگذریم چون یه چیز بهتر بگیریم. حالا از اون بهتر بگذریم چیه بگیریم؟ این متن رو بخونیم با هم قبل از این شعر آخر صفحه‌ای که تجلیات دارد. میفرماد که و رسوم خودی را، دو تا سطر کمتر پایین آخر، رسوم خودی را از دل محو کرده، همون مقام فنا، البته اینجا مقام درجه داره، هرچه که خودی را از خودمون دور کنیم خدا باید کمک کنه، و همانند آینه ای قرار میدهد قلبش را که از خود او خبری نبوده. آخه خود ببینم اگه عکس شما تو آینه باشد خب من عکسم نمیفته توی آینه، اگه عکس خودم تو قلب دلم بود تو آینه دلم بود خب عکس حق نمیافتید. اینا که مشکل نیست که برسید که این قلب یه آینه است که میگیره، هر کی جلوش باشه در میگیره و از او خبری نبوده و به همان صورتی که در او میتابد میآید. اصلا همه حرفم رو این تیکه، قلب یه چیزی نیست که صورت بگیره، قلب صورت است. شما کی؟ این جمله ارزش داره، شعرم برای همین ورده است بعدش. و دوباره جمله رو میخونیم، و به همان صورتی که در اون میتابد در میآید. یعنی قلب همون صورت هاست، فکر نکنید یه قلب داریم یه صورت، این در ذهن اینجوریست، تحلیل ذهنی. مثل این یارو که گفت از بس درخت بود جنگل رو نیدم، جنگل همون درخت داشت، ذهن همین صور ذهنی هست، قلب همین صورت های قلبی هست. قلب عین صورت است، متحد با صورت است. حالا اگه صورت ها دنیاست قلب دنیاست، اگه صورت ها غیبی است قلب غیب است، شما میشه عین غیب. ما خوندین در علم و نفس پیامبر سنگ طلا گرفته نیست، طلا بشری است که طلا شده، خودش همون مقام است. پیداست که چنین مقامی آنچه در دل، در چنین مقامی آنچه در دل میتابد صورت اسماء و صفات تقاید. حالا اگه خودی در صحنه نباشد قلب خب خودی نمیگیره، حق میگیره. فرمود هر کجا دردی دوا آنجا بود. درد یعنی کشف بندگی، نه درد یعنی کشف فقر. کشف فقر مساویست با قنا، مگه نه؟ شما اینا تو عباداتتون امتحان کنی، همین که حس کنی حق همه چیز تو بس، حق پیش تو، عکسش رو حس کنی، حس کنی هیچی نداری حق با داری. این دوتا کار نیست، دوا همون درد است. درد دو کشف کردی دوا داری. هر کجا فقری نوا، نوا یعنی دارایی، آنجا بود روید. هر کجا مشکل جواب آنجا رو. این دو تا چیز نیست، کشف مشکل کردی، مشکل حقیقی نیست که ما بی نهایت دام و دان است ای خدا، هم طلب از توست و هم این عاشقی، ما کیم اول توی آخر توی. هر کجا پستیست آب آنجا رود. فیض منظور است دیگه، تو خودت پست کن فیض میجوری، پست کشفی. آب کمجو تشنگی آور به دست، تا به جوشد آبد از آبالا و پس، تا سقاهم ربهم آیت خطاب. مگه نه؟ یعنی اگه آدم برسد به این مقامی که از خود هیچی ندارد و تشنگی دارد، کی سقایتش میکنه، سیرابش میکنه؟ ربشون سیرابشون کرد نارا. تشنه باشد، تشنه باش، الله اعلم به ثواب. تو تشنگید رو کشف کن، سیرابیش حتما میاد، خدا بهترین برخورد حتما میکنه،
خب با سیر چه برخوردی میکنه؟ هیچی. چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟ طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق دیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. آب رحمت بایدت رو پست شو. اینا رو بده دست مردم معمولی، خب مسخره میکنه. یعنی عرفا گفتن که پست اجتماعی بشیم یا عزت اولین شرط دینداری است. حرام از کسی عزت دینیش رو بشکنه. اما این پست در مقابل خدا حیات یک مؤمن است. آب رحمت بایدت رو پست شو. در مقابل خدا جای قلبتون رو بیدار کنید، میبینید هیچ نیست. وان جهان خور خمر و رحمت، خور خمر رحمت مست شد. شراب رحمت حق رو بنوش و اینجوری مست شد. منظور که به اندازه تضرع و فقر و دو تا نکته، کشف این اونس از سر فقر همه ی حیات میشه. این مقام ما باید بشه. اصلا از این کمتر کمه. ما نگفتیم کشف احدی مقام ماست، اما یه سری مقام هست. یعنی شما کشف احدی را کشف نکنی کم نیست، چون مقام مشکلیه. اما کسی که قلبش رو با غیب اون صدائمی نده، وقت مشکل داره. یعنی خلعهاش رو کشف نکرده. این فرمایش امام سجاد شاید یه خود کمک کنه. امام میفرماد وستقفه رو که من کل لذتن به غیر ذکره. خدایا از هر لذتی که غیر ذکر تو باشد من استغفار میکنم. احساس گناه میکنم. این این چیزیه که شما میکنید. شما تو نمازتون اون وقتی که درجه حضورتون میاد پایین، آخه میاد کجا؟ نمیرد که تو دقلکاری. دقلکاره اگه یه روز نماز خون حضور قلبش که از بین رفت، میره تو دقلکاریش. ولی یک امام رحمت الله علیه اگه حضور قلبش تمام کم شد، میاد میره تو جبهه و دعا به رزمندگان. یعنی پای اومدنش خودش حضور است. اما اون مقام اولیه اونقدر برای شیرین است که این مقام پایین براش دردآور است. اون وقت مقام انس قلب با اسماء و حسن، اسماء حسن اصل قلب. هر مقامی از این پایین تر خلع قلب است و فقر است و عذاب واقعا. حالا ما این عذاب این دنیا نچشیم، اون دنیا میچشیم. از تغفر و کهی خدا از تو طلب پوشش میکنم. از هر لذتی غیر انس با خودت و من کل راحت به غیر انس. یعنی یه راحتی من دارم، اونم انس با توست. غیر این راحتی، هر راحتی را استغفار میکنم، ببخش منا. و من کل سرور به غیر قربه، از تو استغفار میکنم. هر شادی، یه شادی شادی من است، شادی قرب. هر شادی غیر قرب رو قلب بعدا کشف میکنه که عذاب. و من کل شغل به غیر طاعتک. پس نتیجه میگیریم که این انس با حقی همچه حالی برای آدم پیش میاره که هر کار غیر ارتباط با حق رو احساس نقص میکنه برای خودش. اینه که ذکر دائمی یک، یعنی ذکر دائمی یعنی قلب دائم در این حالت باشه. این قلبتون رو بگیرد خدا، خودش میگیرد، شما بدید اون میگیره. گاهی وقتا این در یه غم طولانی قرار میده. این یادتون باشه اونا متکفل تربیت شما. شما اگه میبینید گاهی وقتا حالاتتون عوض میشه که اونا دارن به سرعت به شما رحمت میفرستن، شما این رحمت ها را از دست ندین. گاهی وقتا قلبتونه که خالصانه بدین میگیرن، یعنی صرف میگیرن. میبینید یه غم طولانی دارید، اصلا اشتها آدم تغییر میکنه، همه چیز. یعنی اونا آمادن. گفت که عاشقانت در پس پرده کرم، بهر خود نعر زنان بیندم بدن. یعنی تو اگه بشنوی میبینی اون عاشقانت از پس پرده کرم دائم دارن برای تو نعره میزنند و دستور میدند و دعوا میکنند و خطاب میکنند و قهر میکنند و آشتی میکنند تا این تربیت مؤمن رو به انتها برسونن. این همین طوره که یه ذکر صادقانه و یک طلب صادقانه با
باعث میشه که زیر پرتوب این تربیت ما قرار بگیریم. اون وقت اسماء و حسنا اول از طریق ملائکه میرسه، بعدن دیگه از طریق مستقیم میرسه، یعنی ملائکه واسطه فیضن تازه. خب بعد میفرماد بیان یه نظری به این دلها بکنیم. دل حالا میرسید آیه رو براتون آوردن. دل مقامش رو در روی با حق است. هر دلی که رو در رو با حق نیست دل نیست. حالا نمونه خودشون را مثال میزنیم، میفرمان که قلب ها تو نماز ببینیم روی ما بدنمون به حق است، اما قلب خب نیست به حق. مقام قلب مقام برخورد با اسماء حسنا نیست، مقام برخورد با دنیاست، مگه نه؟ این قلب اول که وامسه تو عبادت، که به خصوص عبادت های ابتدایی، که قلب روش به طرف حق نیست بلکه جسم روش به طرف حق باشه. خب باید یواش یواش این قلب روش به طرف حق باشه. شما این چقدر آسونه سدم جسمش بیاره به طرف حق، ولی چقدر سخته که قلبش بیاره. پس اصل قلبه. خدا میفرمان میگه ما اون چه تو سوره بقره داریم، اون چه که قلبادون کسب میکنه با شما برخورد میکنه، ما به اندازه قلباتون با شما حرف داریم. اخذ شما ماده اخذ اصلا تو آیه هست، من غفلت کردم بیارم برای میگه اخذ شما به اندازه کسب قلب ها دونست روز قیامت و این دنیا. یعنی ملا شما خودتون ببینید مقام قلبتون کجاست. قلب چقدر رو در روی حق است، اون وقتی که بدنتون رو در روی قبله مادی است، خب قلبتونم باید رو در روی قبله قلبی باشه. قبله قلبی خداونده است. خب بحثتر این نیست که مایوس بشیم که نیست، بحثتر این نیست که راه اینه است. ما باید قلب رو تجهیز کنیم، ما کار دیگه که نداریم تو این دنیا. ما اگه خودمونو به هر آب و آتشی میزنیم، یه روز سر از جبهه بچه مسلمونو باز میکنن، یه روز سر از اجتماع، یه روز سر از عبادت شبانگاهی، همه این است که مسیر قلب است. امام عزیز رحمت الله علیه یه فرمایشی دارن به پسرشون، میفرمان که من نمیخوام بگم در خلوت بیشتر از فعالیت اجتماعی شما قلب تو میتونی حفظ کنی. اصل قلبه، ولی این قلب جهت بگیره. حالا همه جا یه دی از این حرف ممکنه سوء استفاده کنن، فکر کنن صرف کار اجرایی اجتماعی این کار تمام است. خب به خودت نگاه کن، عکسش نیست که فکر کنید فرار از اجتماع بیداری قلبه. این نیست، ممکنه باشه ملاک قلب است. خب مسلمه که یه دی ملتی را تنها بگذرند و به خودشون بپردازند، خب ملائکه نظر کامل بهشون نمی کنه. اون یه بحث دیگه. اگه یه وقت گفت چون ببینی که نابینا و چاه هست، اگر بیکار بنشینی گناه هست، چون میبینی که نابینا و چاه هست. بله یه وقت یه نابینای هست داره میفته تو چاه، حالا شما عبادت کن، یک کلمه ملائکه بهت محل نمیذاره، ممکن نمیشه دیگه هیچی گیره دونه، قلب اصلا سنگ میشه. ولی عکسش ما فکر کنیم که اصلا ملاک قلب نیست، این خیلی خطرناکه و یه دیگه غرورهای کاذبه دو طرفی میگیره بشون. ملاک خوبی خدا داده است به ما، کنه آیاتش هم میخونیم که باید غبار بدن رو ضعیف کرد تا قلب یواش یواش آزاد بشه. قلب ما اسیر وهمیات ماست، اسیر تعلقات ماست. میفرماد که باید قبله ظاهر و باطن یکی بشه. این روایت، این فرمایش حضرت ابراهیم صلوات الله علیه، میفرماد انی وجه دو وچی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. جهت وجه من این وجه قلبی است دیگه، صورتی که معنی نمیده. میفرماد که من اینی آورده است که یعنی حتما این کارو میکنم که جهت میدهم وجه خودم را به سوی کی؟ للذی فطر السماوات. هزار نکته رو این فطره هست. فطره یعنی همه من مال اونست، نگفت خلق و خلق، یعنی سر هم کرد. خدا هم فاطر است هم خالق. فطره یعنی من از عدم به وجودم اون، همه من مال اونه. حالا اگه همه من مال اونه، اگه بخوام بمونم باید تماما اتصال به اون بمونم، هر بچیم رو بخوام حفظ کنم در اتصال با اون حفظ میکنم، پس من جهتم رو به اون میندازم، یعنی قلبم به سوی اون میره. اون مؤمن آل فرعون، مؤمن آل یاسین، یه جمله خیلی خوبی تو سوره یاسین داره، میفرماد مالی ان لا اعبد، مثلا اون من هو و فطرنی مضمونش اینه، چه حجتی دارم که عبادت نکنم اون که تمام وجودم از اونه. ببینید این خیلی حرف پشتش خوابیدن، یعنی تمام هست من از اونه. وقتی تمام هست من از اونه، هر هستی ما که بخوام حفظ کنم با اتصال با اون باید حفظ کنم. این مطلق بندگیست که یعنی فوق بهش، فوق جهنم، اصلا از اینا گذشته. نمیگه برای این که برم بهش، برای این که نرم جهنم، میگه اصلا مالی ان لا اعبد، اصلا جایی برای پرستش کسی که فطرنی منو خلق کرده، جایی برای نپرستیدنش نمیمونه. اینجا حضرت میفرماد فطر از سماوات، دقت کنید که چقدر ائمه ما یا پیغمبرای ما جمله هاشون فکر گذاشتن. بعد میفرماد حنیفن و ما انا من المشرکین، من این راه های انحرافی را نمیرم. حنیف یعنی راه بی تلفات، حنیف یعنی کسی که مشیه بی تلفات داره در مقابل جنیف. جنیف یعنی هر روز به کاری. بعضی ما مسلمان ها راهمون، ما جنیفیم، یه خورده خوبیم یه خورده بدیم، یعنی یه راهی را نمیگیریم تضمین شده، بگذاریم. بعد در آیه بعدی میفرماد و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله، دوباره وجهشو جهت میگه که کسی و کسی که دینش رو نیکو انتخاب کنه و جهتش رو برای خدا قرار بده، اون محسنه. و دیگه چه کار کنه؟ و تبع ملت ابراهیم، از ملت یعنی مش، یعنی دین، دین ابراهیم. خب وقت این دین ابراهیم چه دینیه؟ دینی است که ابراهیمش هست، و اتخذ الله و ابراهیم خلیل، خلیل یعنی دوست میگیرین، یعنی خالی شده برای حق. میگه حضرت ابراهیم یه همچین مقامی داشت. حالا اگه کسی وجهش لله کنه، چی را انتخاب کرده؟ دین ابراهیم، یعنی خالی میشه برای حق. باز آیه بعدی، بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه. این یه خیلی مقامه. میگه اگه کسی جهتش، جهت جانش را برا خدا کرد، اعمالش هم نیکو بود، یعنی تو خانقاه نشینه. محسن یعنی عمل از صالح، من عمل از صالح، دقیقا همینه. یعنی شما هرچی محسن است تو قرآن بردارید، قشق عمل از صالح بزن. گاهی وقتا یه آیه را آورده است پشتش گوجست عمل از صالح، همون آیه را آورده است پشتش گوجست محسن. یعنی محسن یعنی من عمل از صالح. یعنی دقت های عجیب قرآن است که یعنی جهت جان الهی باشه، عمل انسانم صالح و شرعی باشه. میگه دیگه بلهو اجرهو اندربه، دیگه این کم نداره. اندربه یعنی پیش خداست، یعنی پیش مشتسن نیست، یعنی پیش دنیا نیست. چیزی که آدم پیش خدا باشه، قصه شما پیش خدا باشه، با پیش حسن و حسین باشه، یه چیزه. یا خودتون ببینید، من تو جهتگیری هاست که در اثر این قبال شما میخواید وجهدون لله باشه. خودتون فکر کن باشه، همه مون گرفتاریم. این انقطاع، دنیا جلو چشممون خار شده باشه، نگذاریم جلوه کنه. شما این نمیدونید، ما آرزوها درمون مثل این سوز زمستان هست که میوزه خشک میکنه حیات رو. آرزوها از اینم بده، این آرزو میوزه تمام حیات دینی را خشک میکنه. نگذارید بوزه، یعنی انقطاع شروع کردنش به این است که نگذاریم این آرزوها بوزد. آنی که میاد بوزد، ملائکه پشت سرش میاد، شما اینو امتحان کنید. آنی میاد فضای کشور روح شما رو اشغال کند آرزو، پشت سرش تذکر ملائکه است. ملائکه شما رو ول نمی کنه، همطور که شیطون ول نمی کنه. آخه یه طرفی که نیست کار، نه شیطون شما رو ول کنه. آنی که شیطون میوزد، ملائکه خونسا میکنه، ما جبهه اونو سریع تعیین میکنیم. یا بیدار میشیم نمیذاریم آرزو ادامه پیدا کنه، انقطاع من، یا هم سریعا شیطون میبره دمون، هی دوباره آرزو میری، هر چی هی تذکر میدن بابا آرزوس ول کن، محل نمیذاری. یعنی یواش یواش شاکلمون شیطان میشه. اما شما خودتون امتحان کنید، آنی که یه آرزو میاد پشت سرش وزش ملک میاد، شیطان آرزو میفرسته. خودش گفته، گفته زینت میدم دنیا را براش، یعنی آرزو. انقطاع یعنی این که شما شروع کنید با اینکه نگذارید این آرزوها برای شما زیبا جلوه کنه. اون وقت اینا میگن وجه الله، جهت خود را به طرف خدا انداختن. میفرماد وقت دل اگر به این مقام رسید، اسماء حسنا ریزش میکنه به جا وحد. در علم و نفس خوندیم که ما عموما وحما برامون میریزه. اگه این دل را سالم کردید، به لطف و کرم خودش از جلوه اسماء حسنای الهی برخوردار میشه. وقت ببینید چیه اسماء حسنا که اینجا میزن. گفت گام در صحرای دل باید نه. چرا تو دل قدم نمیزنی؟ تو دنیا قدم میزنی. دنیا رو نبر تو دل، خود دلی شو دلی. گام در صحرای دل باید نه، زان که در صحرای گل نبود گشای. آخه گشایشی نیست در صحرای گل، اصلا ظرفیتی نداره صحرای گل که شما بخواید چیز توش پیدا کنید. چیزی توش نریختن. اون چه که در صحرای گل ریختن توپال است. مو چقدر نفس است، ناخون چقدر نفس است، توپاله های عالم غیب عالم ماده است. حالا چیزی نریختن توش، ظرفیتشو نداشتن. در صورتی که دل عرش الرحمن است. والله اگه کسی مقام دل رو یه مقداری روش قدم بگذاره، همه چی توش هست، همه یه هستی اونجاست. حیف که ما اینا جدی میدونی اون وقت اون شوخی میشه. میگن آخه دل که نشد چیز، بخاری چیزه آقا، اما دل چیز نیست. ایمن آباد است دل ای مردم، ای مردمان حسن محکم موضع امن و اما. این مشکل فهمش، تا دلی نشیم اونا جدی نمیگیم. یعنی حسن محکم منظور دل دیگه. گلشن خرم به کام دوستان، چشمه ها و گلستان در گلستان. اصلا همه چیز اونجاست. بعدا نکته خوبی دارن میرسیم. اگه شما این دنیا رم چیز میدونی، از دلت پیام میگیری. یعنی مگه نه، شما حتی دلتون رو عوض کنید، همین که تا دیرو چیز میدونستین چیز نیست. یعنی ملاک محور حیات دل است. حالا تو دل باید قدم گذاشت یا تو دنیا؟ تو محور باید قدم گذاشت. اونا یا اینا کشید، نه این دنیا رو یا دل کشید تو دنیا. خب این کارا باید کرد دیگه. کی پس میفرماد که تو حالا میخواد این برای بحث بحث باشه. خدا به حق اولیا و اصفیاش ما رو کمک کنه که مسیر خودمون را که مسیر کشف اسماء و حسناست در مقام دل بیابیم و با لطف و کرم خودش از اسماء حسنایی که برای اولیا اش ریزش کرده ما رو محروم نگرد و با لطف و کرم خودش توفیق انقطاع برای توجه به حضرتش در ما ایجاد بفرماید، ما را به تکالیف شرعیمون آشنا بگرد، ما را از مراتب شهود نورانی محروم نگرد، ما را از توجهات قلبی و نگهبانی به قضای قلب آگاه کنید. اشهد ان لا اله الا الله.
به هوس پر نکنید، به اوهام پر نکنید، به شنیدنی های بی‌مغز پر نکنید. اگر جانتون را به حرف‌های باطل پر کردی، یا برای حرف‌های مستدل نیست، خود را ارزان نفروشید. شما می‌توانید به عالی‌ترین پایگاه راه بیابید. وقتی در پای سخنان امام باقر شاگرد یا شاگردان حضرت عرض کرد عجب جواهری از شما شنیدید، فرمود هر جوهری در حجر، این حرف‌های مرا به جواهر تشبیه کردید. گوهر طلا جز آن است یک تنگ ذره، این حرف ها را به طلا تشبیه کردی، این معارف را به سنگ همانند کردی. هر جوهر و علت حجر، نگو این حرف ها جواهر است. جواهر بیش از سنگ نیست. اینقدر سنگی فکر نکن، اینقدر جوابی نیندیش. پست نباش، بالا بیا. هر دو پیغمبر این از تعالی بالا بیایی، پایین نباشی، سعی کنی اعترامنش باشی، سعی کنی به تعالی جواب بدهی. تعالی سخن کسی که از بالا به پایین میرسد. همواره استاد به شاگرد میگوید تعال، اما تو هم شاگردی میگوید الیه. در یک ساعت اگر خواستن تعارف کنن میگوید الیه، ولی کسی که از بالا به پایین تعارف میکند میگوید تعال، بالا بیا. سخن پیغمبر این است که بالا بیا. سخن حسن ابن علی علیهم السلام این است بالا بیایی، ظرف دانش باشی. خون و قویت الیل و مسابیه الهدا، هم عالم باشید که راه خود را ببینید، هم چراغ هدایت باشید که راه دیگران را نبندید، به دیگران هم راه بدید. شما را که میبینن بوی بهش استشمام کنن، طرزی زندگی کنید که روش شما روش بهشتیان باشد. وقتی شما را میبینن به یار خدا متذکر باشن، مصداق هدایت باشید. لازم نیست سخن بگویید، سیره شما آموزنده باشد. این سخن اثر تاریخ همون این سخن مرده ها را زنده می کند. به قنبر فرمود برو ابن عنفیه رو حاضر کن. به ابن عنفیه گفت حیف از این حرف ها را نشدری، این کلامی که تحیا بهر امراض مرده ها با این زنده می شود. ابن عنفیه در اون مکتب شرکت کرده از بهره ای بود، اما امام مشتبه می گوید این حرف مرده را زنده می کند. حیف از تو این حرف را نشدری، به توش که ظرف دانش باشی، یعنی در جانت جز این چیزی نباشد و چراغ هدایت باشی. شما انجا خاندان گرانقدر شهدا حاضرید، فرزندان شهدا حاضرند، بکوشید اینها را عالم و دانشمند به بار بیاورید. اصولا هر فرزندی باید بکوشد که عالم بشود. دستور حسن ابن علی این بود که فرزندان خود و برادرزادگان خود را در یک انجمن داخلی دعوت کرد. فوز بنیجا و بنی اخی انکم صغار قومن و یوشکو انتکونو چرار قومن آخری. فوز فرزندان من، برادرزادگان من، شما امروز خود سالی، ولی در آینده زمان مملکت به دست شما، بکوشید عالم باشید. همواره جوان و نوجوان نیستی، همواره کودک نیستی، امروز خود تار و تابعی، در آینده تارمند و مطبوعی. بکوشید تعلم العلم، و اگر در مجلس علم شرکت کردی چیزی آموختی. و حافظون قد نیرومند نبود که مسائل رو حفظ کند، اگر توان ضعف نداشتی و یک شبه و بل یجعل او فی بیتی فیلا یستی احد منکم ان یحفظه هل یک شبه و بل یجعل او فی بیتی. فرمود اگر حافظه بعضی ضعیف است، توان ضبط مسائل طرح شده را ندارند، اون چرا که شنیدن یادداشت کنند، در خانه بگذارند، در موقع فراغت به او مراجعه کنند. بگذارید زندگیتون زندگی عالمانه باشد. این بیان امام حضر است که فرمود بکوشید ظرف دانش باشید، فرزندانتون را عالم کنید، هم خود دانشمند.